اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم. سلام علیکم. یکی از مطالبی که در رابطه با قاعده ید انشاءالله باید گفته بشود این است که فرق بین قاعده ید با قاعده علل ید چیه؟ به صورت اجمال اینجا گفته می شود، بعد که خود قاعده علل ید خونده شود بیشتر انشاءالله متوجه فروق خواهیم شد. ببینید در قاعده ید این دست منه. خب شما شک داری مال منه یا مال من نیست، میگی خب این برای این استیلا داره، ید داره، پس مال خودشه، مالک. این قاعده ید، قاعده ید میخواد بگوید شما مالکید. قاعده علل ید میخواد بگوید شما ضامنید نه مالک، مال دیگری پیش شما هست. خب شما دیگه ید نیستید، شما میشید علل ید. علل ید ما اخذت یعنی بر این ید است، نه برای این ید است، بر این ید است. علل ید بر این ید است، بر گردن صاحب ید است. ما اخذت آن چرا که گرفته است، یعنی یه چیزی رو که من از دیگری گرفتم بر گردن من هست هست هست. علل ید ما اخذت حتی تعدی، مگر این که اونو بهش بدم، تا این که او رو به او بدهم. وقتی که این رو به اون دادم، به دست اون رسید، دیگه من ضامن نیستم. پس قاعده علل ید اینه، ملک دیگری پیش من است، همه میدانن ملک اوست، من ضامن این ملکم، این مالم، تا زمانی که بهش پس میدهم. پس این شد علل ید. کما ینبغی ان لا یقیبه، کما اینکه شایسته نیست بر ما مخفی بماند فرق بین قاعده ید و قاعده علالیت. قاعده علالیت معاقضت حتی تعدی. فَإِنَّ الْأُولَى اولی، قاعده اولی یعنی ید، یراد و بها، اراده شده است به وسیله این قاعده اولی جعلها، قرار دادنش، امارتن علال ملک، به عنوان یک اماره بر ملک. یعنی این اماره هست بر ملک، نشانه و علامت بر اینکه شما مالکید. بین ما در حالی که از ثانیه، یعنی قاعده ثانیه، یراد و اراده شده است به وسیله این قاعده ثانیه. چی اراده شده است؟ جعل الید سببا للزمان، اینی که دست شما روی مال دیگری است، این دست روی مال دیگری بودن سبب می شود، منشأ می شود تا شما ضامن باشید. سببا للزمان. و هی قاعدتون اخرى، این یه قاعده دیگری است غیر از قاعده ید. و هی قاعدتون دیگری، قاعدتون اخرى مستقلتون، قاعده دیگری که مستقل است. این مطلب هم به لطف خداوند تمام شد. اما مدرک این قاعده چیه؟ مدرک قاعده در اینجا سه تا مطلب می‌خوایم بگیم، سه تا مدرک که جناب آقای مصنف میگوید این سه تا مدرک در اصل یک مدرک حساب میشوند. مدرک اولی که ممکنه ما اون را ذکر کنیم اینه، روایاتن. روایات اومدن میگن که چیزی به نام قاعدیت هست. مستند دوم ممکنه اجماع باشد. مستند سوم سیره، سیره عقلا یا سیره متشرعه، هر دو میتواند باشد. جناب آقای صاحب کتاب ایشون میفرمایند که روایات، اول من یه مطلب بگم بعد این مطلب رو برای شما عرض کنم. ببینید لسان روایات در یک نگاهی، در یک لحاظی دو گونه است. گاهی روایاتی که مسئله تعبدی تأسیسی میخوان به ما یاد بدهند که عقل او را نمیفهمید، بنای عقلا راهی به سوی او نداشت. اینها را باید محکم گرفت و چسبید و نسبت به عبارات توی حدیث هم حتما باید دقت کرد که این عبارات بهش عمل بشود. گاهی نه، روایات نمیخواهد مطلب جدیدی به ما بدهد، بلکه لسان روایت تأسیسی نیست، بلکه تأییدی است. تأکید و تأیید همون چیزی را میکند که در بنای عقلا یا عقل وجود دارد، چیز جدیدی نیست. و لحاظا برای فهم این روایات ما به همون سیره عقلا یا عقل مراجعه میکنیم، هرچی که اونها گفتند عمل میکنیم. حتی اگر در جایی توی روایت مثلا یک نیمچه ابهامی بود، شاید بتوان با بنای عقلا اون را حل کرد. چرا؟ چون این روایات چیزی بیش از سیره عقلا را نمیگویند. پس این روایاتی که در اینجا ها، در اینجا روایاتی که اومده از قسم دومه. یعنی چی؟ یعنی سیره عقلا رو به ما نشون میدهد، امضا و تأیید و تأکید سیره عقلاست. پس این یک دلیل مجزا نمیتواند باشد، همون سیره عقلاست. اما اجماع هم دقت کنید، ما دو نوع اجماع داریم. گاهی اجماع مدرکی است، گاهی اجماع غیر مدرکی است. اگر کسی از شما بپرسد اجماع مدرکی حجته یا غیر مدرکی، سری نگید اجماع مدرکی، مثلا بگید خب طبیعیه دیگه، اون مدرک داره این نداره. اتفاقا اینجا برعکسه، اون اجماعی که به خاطر اجماع بودنش حجت است، اجماع غیر مدرکی است، نه اجماع مدرکی. تعجب نکنید. چرا؟ چون اجماعی که مدرک داره یعنی چی؟ یعنی همه اون آقایون اصولیون فقها اومدن به خاطر این مدرکه این فتوا رو دادن و لحاظه اجماع درست شده به خاطر این مدرکه. خب مگه ما مقلد علمای قبلی هستیم؟ ما قرار خودمون بریم اون مدرک رو ببینیم و بفهمیم، و لحاظه ما نوکر مدرکیم نه نوکر اجماع. ما باید ببینیم مدرک چی میگه. لحاظه اینجا اجماع چون اجماع حجت نیست، مدرکه رو جدا میبینیم. چرا؟ شاید همه علما از این مدرک چیزی فهمیدن، ما شده چیزی دیگر بفهمیم. همه اونها وجود فهمیدن، ما استحباب رو خواهیم فهمید. کما اینکه در قضیه چاه همین جوری بود، همه میگفتن که اگر چاه نجس شد توسط فلان حیوان اینقدر آب بکشید، توسط فلان حیوان دیگر آنقدر دیگر آب بکشید. بعدها اومدن از این روایات اصلا وجوب رو نفهمیدن، استحباب رو فهمیدن و جاهای دیگر. در اینجا اگر اجماع مدرک نداشت اینجا حجت است. چرا؟ میگویم بالاخره همه فقها ها گفتن، الان هم که چیزی در دسترس ما نیست غیر از قول فقها ها. این سینه به سینه، نسل در نسل همینجوری رفته جلو، همه علما گفتن، هیچ که مخالفت نکرده تا به زمان معصوم میرسد. این اجماع کاشف از قول معصومه و لذا خودش حجت این اجماع. این اجماع چون اجماع است کاشف از قول معصومه و حجت. حالا در اینجا اجماع ما از کدوم قبیله؟ ما یقین داریم یا حداقل احتمال میدهیم که این اجماع مدرکی باشد، و چون مدرکیه پس حجت نیست. پس تنها دلیل واحد ما سیره عقلا است. این اصل مطلبی که اینجا خدمت شما باید عرض میشد. قد تذکر مدارک و متعددت لقاعدت الید. گاهی جناب آقایون فقها، گاهی ذکر شده است مدارک متعددی برای قاعده الید. الا ان اهمها، مگر این که مهمترین این مدارک سیره عقلاست. سیرة العقلا، ان الا ان اهمها سیرة العقلا. کدوم سیره عقلا؟ الجاریه، او سیره عقلایی که جاری است. بگید علت تعامل، سیره عقلا جاری است. خب سیره عقلا چیه؟ سیره عقلا بر چی؟ عود میخوام گفتم جاریه بر چی؟ سیره عقلا بر چی؟ اون سیره عقلا، سیره عقلا بر این، بر تعامل مع صاحب الید. عقلا وقتی که یک نفر یک مالی در دستشه، اولا شک میکنیم او مالکه یا نه، ثانیاً میگیم این انشاءالله ماشاءالله مال خودشه، به خاطر اینکه ید داره، استیلا داره. عقلا سیره عقلا بر اینه، بر چیه؟ تعامل کردن، معامله کردن، ارتباط برقرار کردن با صاحب ید، کسی که چیزی در دستش هست، چنو معاملی میکنن؟ معاملت المالک، ارتباط مالکانه برقرار میکنن. فمن کان له، پس کسی که می باشد برای اون کس، یدون، یک یدی، علا دارن، کسی که ید بر یک خانه ای دارد، تتعاملو نتعاملو، ما تعامل میکنیم ما یه عقلا با این شخص، معاملت المالک، معامله کردن مالک. فاذا اراد بیعها، بیعها، اگر اراده کرد چنین شخصی فروختن چنین خانه ای را، کدوم خانه؟ ها برمیگردد به خانه، کدوم خانه؟ خانه‌ای که شک داریم مال اونه یا نه، ولی ید داره، داخلی زندگی میکند. اگر اراده کرد چنین شخصی فروختن چنین خانه ای را، اشترینا، ما میخریم او را از او. شما میرید در دو تا محله اون برتر، یک نفر یک موتور دارد، خب ازش میخرید. حالا اگرچه اکثر چیزها سند دارند، حتی قبل از این که سند نداشت، عقلا معامله مالکانه با اینا میکردن. و اذا وهبها، و اگر ببخشد این خانه را به ما، قبلنا، قبلنا، قبول میکنیم او را، قبلنا هبته او، و بهش قبول میکنیم، بهش نمیگیم شاید تو مالک نباشی، از کجا معلوم که تو مالکی. و اذا اجازت دخول علیها، و اگر اجازه داد داخل شدن به سوی خانه را، و تصرفه، و تصرف در خانه را، دخلنا فیها، ما داخل میشویم در اون خانه، و تصرفنا، و تصرف میکنیم در اون خانه. کل ذالک، یعنی چه کل ذالک؟ اینی که ما داخل خانه میشویم، اینی که تصرف میکنیم، اینی که خانه را از صاحب ید میخریم، اینی که هبه خانه را از صاحب ید، یعنی کسی که ید بر خانه دارد، میپذیریم. کل ذالک من دون مطالبتهی، بدون این است که مطالبه کنیم از او، بینه علی مالکیتهی. ما بر اون نمیگیم بینه بیاور، برو دو شاهد عادل بیاور و ثابت کن که این خانه مال توست، نه، از اون میپذیریم. پس معلوم میشود که و چیز دیگه دیم غیر از ید نیست، که فقط این ید است، پس این ید نشانه ملکیت است. کل ذالک من دون، همه اینها، این قبول کردن ها، این پذیرفتن ها، بدون مطالبه کردن از شخص است، بینه را بر مالکیتش. پیش نمیگیم بینه بیار بر مالکیتش. ان عادت العقلا، عادت عقلا، قد جرت، جاری شده است بر همین منوال، همین گونه است. خب یک نفر ممکنه سوال بپرسه که آیا بنای عقلا حجته؟ چون بنای عقلا است؟ نه، بنای عقلا زمانی حجت است که ممضات و مورد امضای شارع باشد، البته ناگفته نماند. شارع بنای عقلا را یا مستقیما امضا میکند یا سکوت میکند و رد نمی کند، و می توانست رد کند و رد نکرده. گاهی مستقیما امضا می کند، گاهی سکوت می کند. سکوت شارع نسبت به بنای عقلا در حالی که می توانست رد کند و رد نکرده است، نشانه امضا است. در اینجا از نوع دوم است، امضای مستقیم ندارد، ولی چون و حیث انه، و چون آقای شارع لم یرد انها، رد نکرده است از این، از این چی؟ و چون رد نکرده شارع از این سیره، فهیه، پس این سیره ممضاتون، امضا شده است اند شارع، نزد شارع. اینم یک مطلب. ان المدرک المهم هو هذه السیره، اون مدرکی که بسیار مهم است و اصلی است، این سیره می باشد برای این قاعده. مدرکی که مهم است برای این قاعده، هو، اون مدرک، هذه السیره، این سیره است. و اما الاجماع مدعا علی القاعده، اما اجماعی که ادعا شده بر این قاعده، آیا اجماعی در اینجا وجود دارد یا نه؟ فهو محتمل المدرک، این اجماع اجماعی است که محتمل المدرکه، یعنی ما یه مدرکی رو براش احتمال میدهیم. کون مدرکی که احتمال میدهیم؟ حیث یحتمل یا یحتمل، چون احتمال داده می شود، استناده الى سیرت المذکوره، زیرا استناد، زیرا احتمال داده می شود مستند کردن آقایون مدعی اجماع به این سیره. شاید آقایونی که اجماع دارن میگوین قاضیت حجته، پشتوانشون همین سیره است، یا غیر این سیره که حالا روایاتی است که بعداً خواهد آمد. وقد تقدمه، و قبلا اگر یادتون باشد در قاعده لا حرج، آخرین قاعده ترم قبلیتون، وقد تقدمه فی قاعده نفی الحرج، و قبلا مقدم شد در قاعده نفی حرج، عدم حجیت الاجماع. چی مقدم شد؟ مقدم شد این که اجماعی که محتمل المدرکه یا یقینی المدرکه حجت نیست. وقد تقدم فی قاعدت نفی الحرج چی مقدم شد؟ عدم و حجیت الاجماع، که فی حالت احتمال کونهی مدرکی، یا در حالی که احتمال داده شود این که اون مدرکی است. چه یقینی یل مدرک باشد، چه احتمالی یل مدرک، هر دو حجت نیست. و اما الاخبار مستدل بها علی القاعدت المذکوره، اما اخباری که استدلال شده است به وسیله اون اخبار بر این قاعده ید چیست؟ فهیه و این کانت کثیرتن، اگرچه این اخبار زیادن و کثیرن، ولا یخلو بعضها من وجاهتن، واقعا بعضی از این اخبار وجیهن، وجاهت دارن، خوبن، دلالتن و سندن، الا انه لیس لها اطلاقون، مگر این که نیست برای این اخبار یک اطلاقی که ممکن باشد تمسک به اون اخبار، به اون اطلاق، عذر میخواهم، در موارد شر. ایشون میفرماید که بله اخباری وجود دارند، اما این اخبار به گونه ای نیست که ما حتی اگر در یه جای شک کنیم که میشود در این مورد با قاعده ید تمسک کر یا نه، که حالا موارد مشکوکش خواهد آمد، به هر عنوانی مانعی هست یا نیست، تعارضی هست، که آیا ما میتوانیم مثلا در اینجا استصحاب جاری میشود، ید هم جاری میشود، آیا میتوانیم به ید اینجا تمسک کنیم، مقدمش کنیم؟ میگه روایات چنین اطلاقی ندارد که ما بگوییم همه جا حجت است. نهایت چیزی که از روایات بیرون میآید اینه که فعل جمله به وسیله موجبه جزئیه در بعضی موارد حجت است، اما این که در هر کجا که حتی شک کم کردیم حجت است یا نه حجت باشد، روایات چنین اطلاقی ندارد. و انما تدل علی قاعدت الید، این اخبار دلالت میکنن بر قاعدیت فل جمله. فل جمله یعنی چی؟ یعنی و علی نحو القضیه الموجبه الجزئیه، عطف تفسیریه. هذا مضافا الی، اصلا ما بگوییم که روایات نه ما اطلاق هم دارن، هذا مضافا الی انه لا یستفاد، اضافه بر این مطلب قبلی که در رابطه با روایات گفتیم یه مطلب دیگه بگیم، الا انه بنا این که لا یستفاد و استفاده نمی شود از این اخبار، چه چیزی استفاده نمی شود؟ حجیت و قاعدت الید، حجت بودن قاعده ید، از این اخبار استفاده نمی شود حجت بودن قاعده ید به گونه تأسیس، به نحو تأسیس در مقابل سیره عقلا. این گونه نیست که خودش تنهایی سخن بگوید منهای آنچه که سیره عقلا میگوید، تأسیسی نیست، بلکه تأکید و تأیید همون سیره عقلاست، به عبارت دیگر ارشادی است، بل ظاهر، بلکه آنچه که ظاهر میشود، الافلام از ظاهر، الافلام موصول است، بلکه آنچه که ظاهر میشود از این اخبار این است، ورودها، ورود این اخبار که ارشاد الی سیره العقلائیه، که انهو مانند این است که این اخبار دارن ارشاد میکنن، ما را راهنمایی میکنن به سیره عقلا، ارشادیست، تأییدیست، تأکیدیست نسبت به سیره عقلا. و معهو، حالا که ارشادی شد، ولا یمکن ان یستفاد منه اکثر مما یستفاد من سیره العقلائیه، از اخبار چیز ممکن نیست، و با معاین مع این احتمال که ارشادی باشد، ممکن نیست این که استفاده شود از اخبار بیش از آنچه که استفاده می شود از سیره عقلا، چون اخبار همونی رو می خواهد بگوید که سیره عقلا می گوید. البته و نذکر تبرعا، ما تبرکن ما ذکر میکنیم برای اینکه متبرک بشویم بعض تلکل اخبار را، بعضی از این اخبار را. روایت اول عرضم به حضور شما روایت حفص ابن قیاس است. در اینجا نفرمود صحیحه موثقه، بلکه فرمود روایت. چرا؟ چون در سلسله سند که ما این که پاورقی کتاب شما ذکر شده است، فردی است به نام قاسم ابن یحیی. این قاسم ابن یحیی وثاقتش ثابت نشده. چون وثاقتش ثابت نشده این روایت ضعیفه، لذا تعبیر به روایت کردن. هر کجا یک فقیهی در کتاب فقیهش میفرماید روایت، به جای اینکه بگه صحیحه، مثلا صحیحه، حسنه، نمیدونم موثق، میگه روایت. این کلمه روایت گفتن دال بر ضعف روایته. دلیلشو اینجا گفت. روایت حفص ابن قیاس عن ابی عبدالله علیه السلام قال له، گفت رجلون، یک مردی، لهو برای امام صادق علیه السلام. چی گفت؟ اینجوری گفت: اذا رأیت شیئا، اگر من یک چیزی را ببینم، فی یدی رجلن، در دستان یک مردی، یک چیزی را من در دستان یک مردی ببینم، ای امام علیه السلام، یجوز لی ان اش هده انه له، آیا من میتوانم، جایز است برای من این که شهادت بدم این که این شیعه برای این مرد است، صرف این که این در دستشه من میتونم شهادت بدم که این مال اینه؟ امام فرمود نه، هم میتوانیم. تا اینجا فعلا به کار ما نمیاد، صبر کنید، همه رو بخونیم. قال الرجل، دوباره مرد سوال کرد، اشهد، و من اینجوری بگویم، یعنی شهادت بدهم، اشهد و شهادت بدهم، انهو، این که این شیعه در دست اینه، ولا اشهد و شهادت ندهم این که او برای اوست، فلعله لغیرهی. ایشون میفرماید که ای امام، شما فرمودی من میتونم شهادت بدهم، یعنی شهادت بدهم که این خودکاره تو دستشه، تو دستش بوده، پیشش بوده، یا نه اصلا شهادت بدم که مال اینه، شاید مال این نباشه، ای امام من چگونه شهادت بدم که مال اینه؟ دقت کنید، قال الرجل، سوالی معنا کنید این عبارت را، همزه استفهامش افتاده در تقدیره، آیا شهادت بدهم این که این شیعه فی یدهی، در یدش فقط، و شهادت ندهم این که این شیعه برای اوست؟ چرا شهادت ندهم؟ فلعله، شاید این شیعه برای غیر این صاحب ید باشد. امام فرمود صبر کن ببینم. قال ابو عبدالله علیه السلام، گفت امام صادق علیه السلام برای این مرد، من یه سوال از تو میپرسم. امام صادق اینجوری گفت که انه، ای سائل، من یه سوال از تو میپرسم، افیهل الشراء منه، آیا حلال است این مردی که تو میگویی خودکارخانه، صندلی، هر چی در دستش هست، آیا تو حلال است برای تو بخری او را از او؟ افیهل الشراء منه، آیا حلال است خریدن چیزی که در دست دیگری است از اون شخص؟ سائل گفت نه. قال نه. فقال ابو عبدالله دوباره، خب امام مچشو میگیره، فلعله لغیره، فمن عین جاز لك ان تشتریه، شاید این مال کسی دیگره، شما با چه جورتی او رو از او میخری؟ نوبت خودت که شد میخری، ولی نوبت دیگران که شد شهادت نمیدهی؟ وقتی به نفع خودت میخوای بخری مثلا. امام فرمود فلعله لغیره، شاید این شیعه برای غیر اونه، فمن عین جاز لک، برای چه چیزی جایز باشد برای تو این که بخری او را، و یسیر و ملکن لک، و بگردد ملک برای تو، ثم تقول بعد الملک هو لی، و بگویی تو، توی سائل، بعد الملک هو لی، بعد از این که این ازش خریدی، بعد الملک هو لی، بگی این مال منه بعد از خریدن، و تحلف علیه، و قسم بخوری بر این مالک بودنت، ولا یجوزو، ولی جایز نباشد، ان تنسبه الی من صار ملکه من قبله الیک، و جایز نباشد این که نسبت بدهی او را به کسی که گردیده است ملکش از قبیل، از قبل، من قبله، از قبل او به سوی تو. روح مطلب در این حدیث این می شود، گفت که
ای امام علیه السلام، آیا جایز است این خودکار دست مثلا متین پور من برم شهادت بدهم این مال اینه؟ گفت آره. گفت آیا شهادت بدم این در دستشه یا مال اینه؟ خب شاید مال کسی دیگه باشه. امام بهش فرمود که آیا تو میتونی اون رو از او بخری؟ گفت بله. گفت چطور میتونی از او بخری در حالی که شاید مال دیگری باشد؟ ولی نتوانی بروی شهادت بدهی این مال مال کسیه که الان گردیده است در دست تو به خاطر اینکه ملک اون بوده. این که یک بام دو هواست. ثم قال علیه السلام، سپس فرمود امام علیه السلام، لولم یجز هازا، اگر این شهادت دادن جایز نباشد، خریدن جایز نباشد، یعنی اگر این مال دست منه کسی نتونه شهادت بده که این مال منه، لولم یجوز هازا لم یقوم للمسلمین سوقون، اصلا برای مسلمین بازار دیگه نمیمون. چرا بازار نمیمون؟ شما الان میری مغازه سیب میخرید، گلابی میخرید، دوچرخه میخرید، طلا میخرید، آیا یقین دارید این مال اینه؟ صرف اینکه اینجا مغازه زده مستولیه شما میگید مال اینه. و اگر نشود با قاعدیت اینها را حل کرد، باید تمام بازارها را ورچینیم. هر که میخواد یه دونه گلابی هم بفروشه باید سند داشته باشه. نمیشود که. این روایت اول. اما روایت دوم، صحیحه عثمان ابن عیسی و حماد ابن عیسی، هم عثمان ابن عیسی هم حماد ابن عثمان، هر دو هم از اصحاب اجماع هن، از امام صادق علیه السلام نقل کردن در حدیث فدک. در حدیث فدک که همه شما مستظهر هستید، فدک مال حضرت فاطمه بود، پیامبر به اون داده بود. ابوبکر اون را میگفت که مال اون نیست، مال حضرت فاطمه سلام الله علیها نیست، بلکه مال مسلمینه به عنوان فیء. حضرت علی علیه السلام خطاب کرد به ابوبکر که ای ابوبکر، اگر یه چیزی دست مسلمون ها باشد و من ادعا کنم که این مال منه، به نفع کی حکم میکنی؟ از کی بیانه میخوای؟ از مسلمان های از من؟ ابوبکر گفت که از توی علی من بیانه میخواهم، چون اینها دست اوناست، اصل اینه که ملک اوناست. گفت خواب اگر این صحیح هست که صحیح هست، پس چگونه آنچه را که در دست فاطمه و من هست و مسلمین و تو ادعا میکنید ما باید بیانه بیاوریم و شما نیاورید؟ اصل اینه که مال ماست، ید نشانه ملکیته، نه این که ما بیانه بیاوریم. اگر شما قبول ندارید شما بیانه بیاورید. این که یک بام و دو هواست. دست مسلمان ها باشد من بگویم مال منه، حق با مسلمان هاست، ولی دست من باشد شما بگویید، حق با شماست. این حکم حضرت علی چیزی نیست مگر به خاطر قاعدیت. امام صادق علیه السلام در حدیث فدک فرمودند که ان امیرالمومنین، این که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن قال لابوبکر، برای ابوبکر، اتحکم فینا، آیا حکم میکنه ابوبکر در رابطه با من و فاطمه، در رابطه با ما، به خلاف حکم الله فی المسلمین، به خلاف حکم خدا در بین مسلمین؟ قال لا، ابوبکر گفت نه. قال حضرت علیه السلام بود فان کان فی ید المسلمین، اگر در دست مسلمین یه چیزی بود، یه شیعی بود که یملکونه، مالکند او را، ادعیتو، من ادعا کردم، من در اون شی، من یه ادعایی کردم در اون شی، یعنی گفتم مال منه، ای ابوبکر من تسأل البینه، چه کسی، من تسأل البینه، چه کسی درخواست بینه می شود، یعنی چه کسی ازش طلب بینه می شود؟ مال در دست مسلمین، من ادعا می کنم مال منه. قال ابوبکر گفت ایاک کنت اسال البینه علی ما تدعیه علی المسلمین، من از تو بینه میخواهم. ایاک کنت اسال، تو را سوال میکنم، میخواهم بینه را، یعنی از تو بینه میخواهم. بر چی بینه؟ بر چی میخواهم از تو یا علی؟ بر آنچه که ادعا کردی او را، بر مسلمین. چرا بر مسلمین؟ چون شیء در دست مسلمینه، شما الان علیه مسلمین چیزی ادعا کردی. حضرت فرمودن قال فاذا کان فی یدی، اگر در دست من یه چیزی باشد، فدعا فیه المسلمون، ادعا کنن در اون چیزی که در دست من مسلمونا، تسالنی البینه، سوال میکنی میخواهی از من بینه را، بر آنچه که در دستم هست، و قد ملکته فی حیات رسول الله صلی الله علیه و آله و بعده و حالی است، در حالی که من مالک بودم او را در حیات رسول خدا اولا و بعد رسول خدا ثانیا، و حالا تو ادعا میکنی او را من باید بیانه بیارم یا توی ابوبکر؟ چطور اونجا گفتی باید من بیانه بیارم چون در دست مسلمان هست، حالا من باید بیانه بیارم یا تو؟ خب در دست منه. حیث و تدلو، چون دلالت میکند این روایت، این صحیحه، بر چی دلالت میکند؟ الا انه من بیدهی شیئون، بر این که هر کس تو دستش یک شیء هست، لا یطالبو بالبینه، او نباید بیانه بیاورد. چرا؟ چرا نباید بیانه بیاورد؟ و کی باید بیانه بیاورد؟ و انما یطالبو بها، و فقط مطالبه به بیانه میشود، غیر ذلیت، غیر هو یعنی غیر ذلیت، یعنی او کسی که ادعا کرده. و هذا لا وجه له الا حجیت الید، چرا نباید ذلیت بیانه بیاورد و اونی که ادعا میکند ز بیانه بیاورد؟ جناب آقای مصنف میفرماید خب چون ذلیت است دیگه، پس حجیت این که خب چرا اون نباید بیانه بیاورد؟ چون حرف ذلیت حجت است. و سلام، همینو میخواهیم بگوییم. و هذا لا وجه له، و این دلیلی برای اون نیست مگر حجیت ید، پس ید حجت است که بیانه نباید بیاورد. حدیث سومین صحیحه، عیسی بن قاسم بن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن مملوک ادعا انه حر ولم یأتی ببینت علی ذلک اشتریه، بعد علی ذلک یا ویرگور بگذارید، اشتریه، اینجا هم همزش هست شده، اشتریه قال نه. یک نفر مثلا من رفتم از امام سوال میپرسم که من رفتم یه عبدی رو از یه نفر بخرم، وقتی که عبده رو خریدم عبده میگفت من ملک این نیستم، اصلا من مملوک نیستم، حرم، این دروغ میگوید که میگوید من ملک اینم، آیا حرف این مملوک رو بپذیرم؟ امام فرمود نه، حرفشو نمیپذیری. خب چرا حرفشو نمیپذیریم؟ خب این میگه من حرم، چرا؟ دلیلی غیر از این است که این آقای مالک ید دارد بر این و ید نشانه ملکیت است، این همون حجیت ید است دیگه. یادداشت کنید، سوال کردم از امام علیه السلام ان مملوکن، سألتهو سوال کردم امام را، ان همیشه بر سر سائل نمیاد، یادتون باشه، ان بر سر چیزی میاد که درباره ای سوال شده، سوال کردم امام را درباره مملوکی که ادعا میکرد اون مملوک این که حر است، ولم یعتی، البته بیانه نیاورده بر حر بودنش، علاوه بر حر بودنش، آیا بخرم او را؟ امام فرمود نه. آقای مصنف میفرماید فإنه لا وجه للجواز شرائه، دلیلی برای جایز بودن خریدن نیست و دلیلی برای رفض دعواه زمینش برگردانید به مملوک، و دلیلی نیست بر برگرداندن و رد کردن ادعای مملوک حریت را، دلیلی ندارد ما جایز باشد او را بخریم و حرف مملوک را رد کنیم، بهش بگیم تو دروغ میگویی که میگویی حرم. خب به چه دلیل ما حرف او را رد کنیم؟ یک دلیل بیشتر ندارد، الا حجیت ید البایه، مگر او کسی که فروشنده این مملوک است حرفش حجته. خب اون فروشنده کیه؟ مالک. اون مالک کیه؟ ذلیت دیگه، پس ذلیت به خاطر ید حرفش حجته. و اما حدیث آخر، موثقه یونس ابن یعقوب عن ابی عبدالله علیه السلام فی امرأة تموت، در مورد زنی که مرده بود، زن مرده بود قبل از رجل، یا مردی مرده است قبل از زن، حالا یکی از این دو صورت، یا زن اول زن میمیرد اول بعد مرد، یا مرد میمیرد. قال ما کان من متاع النساء، ایشون میفرماید، امام علیه السلام میفرماید، چون سوال درباره اموال مونده بوده، یه زنی مرده یا یه مردی مرده، زن مرده شوهر مونده، مرد مرده زن مونده، یکی از این دو حالت، اینجا به چه کار کنیم؟ آنچه که در خانه هست مالکیه. ایشون میفرماید ماکان من متاع النساء، آنچه که در خانه از وسایل زنانه، وسایلی که مخصوص به زنان است، ماکان من متاع النساء فهو للمرأه، او برای زن است، و ماکان من متاع الرجال و النساء، آنچه که وسائلی که مشترک بین زنان و مردانه، یعنی مختص به زنان یا مردان نیست، مشترک بین و ماکانه و آنچه که می باشد از متاع رجال و نسا فهو بین هما، بین هر دو تقسیم می شود. و من استولا علا شیء من فهو له، اما اگر یه مالی بود مخصوص به زن نبود، مشترک بود، ولی که اصلا یه مالی بود که معلوم نیست چیه، مختص به زنان هم بود، یه مالی بود که یکی از این مرد یا زن ید بر او دارن، میگه این دیگه مال خودشه دیگه، نرو ببین وسائل زنانه است یا وسائل مردانه است یا مشترکه. و من استولا، و کسی که مستولی سلطه دارد بر شیعی از این اموال فهو له، پس او برای اوست، یعنی این مال برای صاحب ید است. جناب آقای مصنف میفرماید بله فان جملته و من استولا على شیء من، این جمله‌ای که امام فرمود کسی که مستولی بر شیعی از این اموال هست پس اون مال برای اوست، این واضح و دلالت بر حجیت ید، یعنی کسی که ید دارد این مال اونه. بعد ایشون میفرماید که روایات دیگری هم هست که دیگه ما اون روایات رو نمیآوریم تا کتاب طولانی نشه شما خسته نشید. بعد ایشون میفرماید مجموعه روایاتی که ذکر شد یدل و دلالت میکند بر حجیت ید فل جمله به صورت موجبه جزئیه، ولیکن اطلاقی برای این روایات نیست تا ممکن باشد اعتماد رکون به سوی، حتی یمکن الرکون و الیه، تا اینکه ممکن باشد تکیه کردن به سوی این اطلاق در موارد شک. و هذه نقطه لها تأثیر علی ما یأتی من ابحاث، البته میگه این خودش نقطه است که بعدا در بحث ها خواهد آمد، آنچه که مهم است دلیل اصلی سیره است. بقیه بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.